بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. قال علي عليه السلام: إذا أعطيت فشك، اگر چیزی بهت رسید شکر کن، نسبت کن. اشتغل بشکر نعمه عن التقرب بها، به جای اینکه با نعمتها به خوشگذرانی بپردازی، به شکر کردنشون بپرداز. مشغول شو از خوشگذرانی با نعمتها به اینکه شکرشون رو به جا بیاری، این کار رو بکنید. این اولین چیزی است که بر ما واجب است در مقابل نعمتهایی که خدای متعال به ما داده. خب، بحث ما در طرق اثبات ضربهای شکل سوم بود. گفتیم طریق اول طریق عکسه. طریق عکس در ضرب پنجم نمی اومد، در همه ضرب ها میاد، در ضرب پنجم نمیاد. علتش این است که ضرب پنجم کبراش سالبه جزئی است. چون کبراش سالبه جزئی است، نمیتونیم صغرا رو عکس کنیم، چون میشه جزئیتین. نمیتونیم کبرا رو عکس کنیم و جابجا کنیم و بعد نتیجه رو عکس کنیم، چون کبرا هم سالبه جزئی است، عکس نداره. به همین جهت در ضرب پنجم از طریق عکس نمیتونیم پیش بریم، نه عکس صغرا و نه عکس کبرا و قلب مقدمتین و سپس عکس نتیجه. از هیچ کدوم از این راه ها نمیشه پیش رفت. راه دومی که وجود داره راه افترازه، فرض گرفتن اون بخش جزئیه به عنوان یک عنوان خاصی، حتی یک عنوانی قرارش بدیم، بعد با اون بخوایم اثبات بکنیم که مدعای ما درسته. ضرب پنجم این بود: کلو الف با بعضو الف لیس به جیم. این ضرب پنجم بود. کبراش سالبه جزئی است، پس صغراش میشه موجبه کلیه. موجبه جزئیه نمیتونه باشه چون جزئیتین، سالبه هم که نمیتونه باشه چون سالبتین میشن. خب اصلا صغرا باید موجبه باشه دیگه در هر صورت. نتیجه میدهد که بعض با لیس به جیم. این مدعای ماست. حالا میخواییم از طریق افتراز این مدعامون رو اثبات کنیم. بگیم بعض الف لیس به جیم. این بعض الف را فرض میکنیم اسمشون رو گذاشتیم دال، مثل اینکه بعضی از حیوان ها رو اسمشون رو گذاشتیم انسان، بعضی از این جیم ها رو، بعضی از این الف ها رو هم اسمشون رو میگذاریم دال. هر انسانی، کل انسان حیوان، بعض الانسان لیس، مثلا به فیلسوف نتیجه میده که بعض حیوان ها لیس به فیلسوف، بعضی از انسان ها فیلسوف نیستن. خب این بعض الانسانی که فیلسوف نیستن اسمشون میذاریم انسان های دالی. دال ایبی نداره، چه ایبی داره که اسم میزنی اصلا های دالی؟ بله. خب بعض الانسان لیس به فیلسوف، بعض از انسان ها فیلسوف نیستن، این بعض رو میزنیم دال. تا گفتیم این بخش از انسان ها رو اسمشون رو گذاشتیم دال، میتونیم دو تا موجبه کلیه از همین یک قضیه در بیاریم. دو تا قضیه کلیه، موجبه نه، دو تا قضیه کلیه میتونیم در بیاریم. از این قضیه یک میتونیم بگیم کل دال انسان، هر دالی چیه؟
انسان.
برای اینکه این دالها بعضی از انسان ها هستن، به این بعضی از انسان ها میگیم دال. پس هر دالی یکی از چیه؟ یکی از انسان هاست. این یک قضیه کلیه. دو، یه قضیه کلیه دیگه هم میتونیم در بیاریم و اون چی؟ لا شیء من دال به فیلسوف. هیچ دالی فیلسوف نیست. این دو تا قضیه کلیه، یکیش موجبه کلیه است و یکیش سالبه کلیه. خب الان این موجبه کلیه با صغرای این شکل، این هیئت، این ضرب، شکل اول رو تشکیل میده. میگیم کل دال انسان، هر دالی انسان است. و کل انسانن چی؟ حیوان. شد شکل اول، ضرب اول شکل اول، موجبتین کلیتین، ایجاب صغرا کلیت کبرا. حد وسط که انسان هست رو حذف میکنیم، چه نتیجه میده؟ کل و دال حیوان. هر دالی چیه؟ حیوان. این یک مقدمه. این کل و دال حیوان، یه مقدمه دیگه داریم، لا شیء من دال به فیلسوف. کل و دال حیوان، کل و دال حیوان، لا شیء من دال به فیلسوف. این میشه یکی از ضربهای همین شکل سوم. ضرب چندم میشه؟ ضرب دوم، من کلیتین کبراهما سالبه. دو تا کلیه است، کبراش هم سالبه. خب این برگشت به اون ضرب دوم. خب اون ضرب دوم رو از طریق عکس اثباتش کردیم، هم میتونیم از طریق عکس اینو اثبات بکنیم، هم میتونیم بگیم ضرب دوم رو سابقا اثبات کردیم، از طریق عکس اثباتش کردیم ضرب دوم را. کل دال حیوان لا شیء من دال به فیلسوف چه نتیجه میده؟ میشه بعض الحیوانه لیس به فیلسوف. مدعای ما چی بود؟ بعض الحیوانه لیس به فیلسوف. بعضی حیوان ها فیلسوف نیستن، اینجا هم گفتیم بعض الحیوان لیس به فیلسوف. از چه طریق؟ دو تا مرحله پیش رفتیم. مرحله اول از هیئت شکل اول، مرحله دوم از هیئت شکل سوم، اما اون ضربش که سابقا اثباتش کرده بودیم از طریق عکس. غیر اگر هم نخواهیم هم بگیم برمیگرده به اون ضربی که سابقا اثباتش کردیم، خب همین رو از طریق عکس صغرا برش میگردونید به شکل اول، میشه موجبه جزئیه سالبه کلیه، نتیجه سالبه جزئیه میده. موجبه جزئیه با سالبه کلیه، نتیجه سالبه جزئیه میده.
استاد اینجا نمیشه همون اول که بشه کل دال انسان رو بذاری کبرای کل دال انسان، ما لاشه این دال به فیلسوف رو بذاری کبرای اون کل انسان حیوان،
با حد وسط نداریم. لاشه این دال به فیلسوف کل انسان حیوانیش، حد وسطی نداریم. دقیق میکنید؟ نداریم که چیزی؟
نه، یعنی میشه کل دال انسان ببرد، یه کل دال انسان بذاریم لاشه من دال به فیلسوف که باز هر
چیزی
چون
سوالا میشه
باز
سالبه
نتیجه
نمیتونه تو بگیم. چی شما
میفرمایید؟ بنویسم؟ میشه کل دال انسان رو گفتم بذاریم لاشه من دال به فیلسوف که باز غلط میشه چون سوالا میشه سالبه.
بله دیگه، شکل اول سوالای سالبه نتیجه نمیده. سوالای سالبه. این هم شد طریق افتراض. خب این تیکرم بخونیم بعد وارد طریق سوم بشیم. قال او بالافتراض، دومیش این است که با افتراض حاصل میشه. خب به افتراض کیف کانت، به فرض گرفتن هر جوری که باشه، هر جوری که باشه، یعنی صغراش سالبه جزئیه است، ما از اون صغرای سالبه جزئیه یه دال میگیریم، نه اینکه کیف کانت یعنی هر ضربی که باشه، چون در هر ضربی که افتراض نمیاد، فقط در جایی میاد که جزئیه باشه. پس افتراض میگیریم، اون رو میگیریم، همون بعضی که هست را یه عنوانی بهش میدیم، اینجوری میشه، این رو میگیریم به عنوان افتراض ما. ها؟ کیف کانت الکبرا مشکل؟ بله؟ نه، یعنی چه کبرا؟ هر جور که فرضش بشه، او بالافتراض، آخه کیف کانت؟ هر جوری که هست. آخه اگر میگفت اینم ما کانت، هر جایی که باشد، میگفتیم خب هر جایی که باشه، اما اینجا میگه کیف کانت، محتمله که این کیف کانت اسمش به کبرا برگرده. سابقا فرمودن که اگر کبرا کلیه باشه، اگر کبرا جزئیه باشه، سالبه جزئیه باشه، این از طریق عکس نمیشه پیش بریم، درست شد؟ اگر صغرا سالبه جزئیه باشه، اینو از طریق عکس نمیتونیم پیش بریم، مگر اینکه صغرا سالبه منعکسه باشه، یعنی اهدل خاصتین باشه. اینجا هم میگیم بالافتراض کیف کانت الکبرا، کبرا هر جور که میخواد باشه، میخواد سالبه منعکسه باشه، مثل سالبه اهدل خاصتین باشه، یا سالبه ای باشد که عکس ندارد، در هر کدومشون که باشد بالافتراض میتونید پیش برید. اونجا مگه نگفت اذا کانت الکبرا کلیتن؟ خب اونجاها گفت اذا کانت الکبرا کلیتن، درست؟ بعد گفت و بالقلبه و عکس نتیجه اذا کانت الکبرا جزئیتا منعکسه، اگر کبرا چی باشد؟ جزئیه منعکسه باشه. حالا میگیم او بالافتراض کیف کانت الکبرا، حالا میخواد کبرا جزئیه منعکسه باشه یا کبرا جزئیه منعکسه نباشه. بله؟ نه، کیف کانت به این عبارت آخری میخوره، اذا کانت کبرا جزئیه منعکسه، درست شد؟ اینجا فرمود کبرا چی باشد؟ جزئیه منعکسه باشه. اینجا ها میگیم کبرا هر جور که باشه، حالا جزئیه منعکسه باشه یا جزئیه منعکسه نباشه. ولی اینکه به اون یکی برگرده درست نیست. جزئیه منعکس هم باشه میشه که، بازم با افتراض میتونیم، نیاز نداریم، لکن از طریق افتراض اثبات میشه. میخوام بگیم اگر سالبه جزئیه باشه، چه منعکسه باشه چه نباشه، میتونیم از طریق افتراض پیش بریم. اما اگر نه، اما طریق عکس باید سالبه منعکسه باشه که از طریق عکس بتونیم پیش بریم. اگه کلیه باشه که افتراض ما نداریم که کبرا کلیه هم که باشه، در هر صورت ما جزئیه میخوایم آخه، یعنی افتراض فقط در جایی میاد که جزئیه باشه.
حالا ما قید نمی‌کنیم که حتما کبرا جزئیه باشه، مثلا کبرا اینجا باید، مثلا صغرا حتما باید چی باشه؟ جزئیه باشه،
اینجوری هم میشه. اونجا فرمودن کبرا یا باید کلیه باشه یا باید جزئیه منعکسه باشه. اینجا کیف کانت یعنی کیف کانت الکبرا، کبرا کلیه باشه صغراش جزئیه باشه، یا کبراش جزئیه باشه جزئیه منعکسه نباشه، یا جزئیه منعکسه باشه. یعنی چه کبراش جزئیه منعکسه باشه چه نباشه، چه کبراش کلیه باشه لکن اینجا باید اضافه کنیم بهش که صغراش جزئیه باشه. یعنی در هر صورت باید فرض مسئله رو بریم در جایی که یه جزئیه داریم، چون افتراض در جایی مطرح میشه که جزئیه داشته باشه. موجه صغرا موجه. خب بله بله تو اونجا ها میاد. پایین تر مرحوم علامه میفرماید که در هر قرینه‌ای که یکی از مقدمتین جزئی باشد میاد، فقط مختص به ضرب پنجم نیست، در ضرب سوم، در ضرب سوم هم میاد که بعض الحیوان انسان میتونیم از طریق افتراض مدارا اثباتش بکنیم. در هر ضربی که احد المقدمتین جزئی باشد افتراض میاد. خب در اینجاها صغراش جزئی است که بعض الحیوان انسان باشه، در ضرب سوم کبراش هم کلی است، در این حال افتراض میاد. پس ما یه چند تا مطلب از خارج داریم. یه مطلب این است که افتراض فقط چی؟ در جایی میاد که مقدمه جزئیه داشته باشیم، اینو ما از خارج داریم. خب این یه مطلب. ما این عبارت رو اگر بخوایم معناش بکنیم کیف کانت، باید یه جوری معناش بکنیم که با این مطلب که از خارج داریمش چی در بیاد؟ مطابق در بیاد، قابل تطبیق باشه. لذا این کیف کانت اسمش به کبرا میخوره، یعنی کیف کانت الکبرا، کبرا هر جوری که باشد. اون وقت کبرا هر جوری که باشد یا میخوره به کل مطلب، یعنی چه کبرا کلیه باشه صغرا جزئیه باشه، چه کبرا جزئیه باشد اون جزئیش هم چه منعکسه باشد چه منعکسه نباشد، کیف کانت هر جوری که باشد، او بل افتراض کیف کانت. چون من روی این قید کیف کانت سابقا تأمل نکردم، یعنی قبل از این که وارد بحث بشیم تأمل نکرده بودم، احساس میکردم این کیف کانت دقیقا به چی میخوره توجهم به این جلب نشده بود. او بل افتراض کیف کانت فیسمی البعض من الاوسط الذي ليس باکبر، مثلا به اسم اون بعض از اوسطی که اکبر نیست، اومده تطبیقش کرده بر ضرب پنجم، چون میتونست همین رو بیاره توی فرزن اولی قرار بده، میگفت لیس به اصغر، چون شکل سوم اوسط موضوع است در هر دو مقدمه. اگر جزئیه بود میومد اون رو فرض میکرد که همونی که اکبر هست، اونی که اصغر هست. قرض اینجا داره روی ضرب پنجم تطبیقش میکنه. فیسم البعض من الاوسط الذي ليس باكبر مثلا به اسم، یه اسم براش قرار میدیم. خب وقتی اسمشو قرار دادیم فیکون کل ذلك المسما اوسط، بعد از مسما باید یه ویرگول بگذارید که معلوم بشه کل ذلك المسما اسم یکونو هست، اوسط میشه خبرش. فیکونو پس دقت بکنیم کلو دال انسان لاشه مندال به فیلسوف، فیکونو کلو دال کلمه سما یعنی کلو دال چی هستن؟ انسان هستن، اوسط هستن. کلو دال اوسطون، کلو دال کلمه سما اوسطون. خب فیکونو کلو دال کلمه سما اوسط و کل اوسط اصغر، اومده این شکل رو تشکیل داده، کل دال انسان
و کل انسان که حد وسطه و کل اوسط حیوان که اصغر باشد. درسته؟ کل انسان حیوان، اینجا صغرای ماست، حیوان میشه اصغر. خب و کل اوسط اصغر.
فیکون و کل ذلک المسما اوسط
و کل اوسط اصغر. کل دال انسان، کل ذلک المسما اوسط، انسان اوسط هست دیگه، و کل انسان حیوان، و کل اوسط اصغر، انسان اوسط، حیوان اصغر ماست در این ضرب، در این شکل حیوان اصغر. خب فیونتج من الاول، یعنی از شکل اول، یعنی از شکل اول چه نتیجه داد؟ نتیجه داد ان کل ذلک المسما هو اصغر، اصغر اون مسمای اصغر است. خب این نتیجه. خب حالا که این نتیجه رو گرفتیم، این نتیجه رو زمینش میکنیم به اون مقدمه دیگه‌ای که از افتراض به دست آورده بودیم. میگه و کان لا شیء منه به اکبر، لا شیء من دال به فیلسوف، فیلسوف اکبر بود، لا شیء من دال به فیلسوف، و کان لا شیء منه، یعنی من دال کلمه مسما به اکبر. روشنه؟ درست شد؟ فیندج من ثان الضروب، پس نتیجه میدهد از ضرب دوم، ضرب دوم شکل سوم. من ثان الضروب از ضرب دوم همین شکل سوم ما یورید اون چیزی که میخواهد همین مفترض.
اقول هذا البیان الثانی للانتاج و هو الافتراض، این بیان دوم است برای انتاج که افتراض باشد. یتأتی فی کل قرینه و می آید در هر قرینه ای که احدا مقدمتیها جزئیه، یکی از دو مقدمش جزئی باشه یا موجب باشه فرق نداره، هر کدوم که باشه میتونیم این نتیجه مدعا رو ازش بگیریم. میتونیم از طریق عکس پیش بریم، ولی از طریق افتراض هم میشه پیش رفت. و اکثر الضروب احتیاجا الیه الخامس، ببینید همه ضرب هایی که یکی از مقدمتینش جزئیه هست میشه از این راه پیش رفت، ولی پنجمی بیشترین احتیاج رو به این افتراض دارد. چرا؟ چون از طریق عکس نمیتونیم پیش بریم، البته از طریق خلف میشه پیش رفت، ولی از طریق عکس فقط ضرب پنجمه که نمیشه بریم، به همین جهت از طریق افتراض احتیاج داره که اثباتش بکنیم. لعدم تعطی العکس فیه، به خاطر نیامدن عکس در آن. فان صغراه تنعکس جزئیه و کبراه لا عکس لها، صغراش که به صورت جزئیه منعکس میشه، کبراش هم که عکس ندارد. بل طریقه الافتراض، طریقش همون افترازه. مثلا اذا صدق کل جیم با و لیس کل جیم الف ینتج لیس کل با الف، این نتیجه رو میده که ضرب پنجم باشه. چرا این نتیجه رو میده؟ میگه لنا اذا فرضنا البعض من الاوسط الذي ليس باكبر اعنی جیم، این هلالی که قبل از اعنیه باید بعد از اعنی باشه، یعنی جیم باید بین هلالین باشه، اون بعض از اوسطی که لیس به اکبر هست، منظورم همون جیمه، پس جیم باید چی باشه؟ باید بین هلالین باشه. اعنی دیگه خودش بین هلالین نیست که دیگه، خود جز خود جمله عبارته. الذی لیس الف، این هلال بعد از جیم رو اگر حذفش بکنید و ببریدش بعد از الف میشه اعنی جیم الذی لیس الف، این بین هلالین باشه که میشه مفعول اعنی. خب اعنی جیم الذی لیس الف، این رو شیئا معینا، این رو یه شیء معین در نظر بگیریم. و سمیناه به اسم، بعدش هم به یه اسمی او رو نامگذاری بکنیم، ولی یکون دال، مثلا دال باشه. فیکونو کل ذالک المسما اوسط، این کل ذالک المسما بین هلالین باید باشه، بعدش هم یه ویرگول بخوره. پس می باشد کل ذالک المسما اوسط، کل ذالک المسما که همون دال باشه اسم یکونو، اوسط میشه خبرش. اعنی، باز اینجاها قبل از اعنی هلال نمیخواد، بعد از اعنی یه هلال میخواد، و بعد از جیم، بین دال و جیم هم هلال نمیخواد. اعنی کل دال جیم، اینجوری، یعنی این، خب یعنی کل دال جیم. و کل اوسط اصغر، هر اوسطی اصغر است. اعنی یعنی کل جیم با، باز باید این هلاله بره بعد از اعنی، یعنی کل جیم با. اگر بخواد علائم ویرایشی رو درش مراعات بکنه، قبل از اعنی یه خط تیره میخواد، بعد از اون کل جیم با هم یه خط تیره میخواد، یعنی بعد از هلال بعدی هم یه خط تیره میخواد. یعنی اعنی با مفعول اعنی باید بین خطین باشه. جمله معترضه است، جمله تفسیری است. خب فیصدق ان کل ذالک المسما اصغر، پس صادق است که کل ذالک المسما یعنی کل دال اصغر، اصغر است. اعنی، باز اینجاها هلال قبل از اعنی نباید باشه، بعد از دال هم نباید باشه، باید کل دال با بین هلالین باشه. اعنی کل دال با، اینجوری میشه. خب کل دال با و کان لا شیء من المسما به اکبر، باز لا شیء من المسما به اکبر بود دیگه، هیچ کدوم از اون دال ها اکبر نبود، باز اعنی لا شیء من دال الف. اینجاها این هلال ها رو به هیچ حسابی نمیخوره، این هلال هایی که گذشته، اگه مثلا این هلال بعدی رو بعد از الف میذاشت، میگفتیم اعنی و با همش رو بین هلالین گذاشته، اینجا اعنی رو تو هلال گذاشته، بعد گفته اعنی لاشه مندال این تو هلال الف. خب هلال قبل از اعنی نمیخواد، اعنی بعد از اعنی هلال میخواد، لا شیء من دال الف، اون وقت بعد از الفی هلال، به حسب الفرض. بنابر فرض ما این بود که هیچ دالی الف نیست دیگه، چون این دال همون بعضه از اوسط ها هستن که اکبر نیستن. فینتج من ثانی قرائن هذا الشکل، از دوم ضرب های این شکل نتیجه میدهد، لیس بعض با الف الذي هو المطلوب، این هم مطلوبی است که ما میخواستیم. پس اینم طریق افتراض است. پس خلاصه دلیل افتراض این است که ما از اون سالبه جزئیه که داریم دو تا قضیه کلیه در میاریم، یه سالبه کلیه یه موجبه کلیه، با اون موجبه کلیه با اصغر با صغرا یه نتیجه میگیریم، با اون نتیجه دوباره که نتیجه که حاصل شده، آره با نتیجه ای که به دست آوردیم به کبرا زد، به اون مقدمه دوم، با نتیجه ای که گرفتیم به مقدمه دوم زمینه میکنیم، نتیجه مطلوب به دست میاد. اینم طریق افتراض. قال و اما بالخلف فی الجمیع، طریق سوم طریق خلف یا طریق خلف، بیان خلفی یا طریق خلف، قیاس خلف. گفتیم خلف یعنی محال، اگر ما یه استدلالی مرتب کنیم که به نتیجه‌ای برسیم که نتیجه این باشد که مدعای طرف مقابل به تناقض کشیده بشه، به اون طریق میگیم طریق خلف، یعنی طریقی که منجر به تناقض میشه، منجر به محال میشه، طرف مقابل باشه، بهش میگیم بیان خلفی. پس یه بیان خلفی داریم، یه قیاس خلف داریم. و اما بالخلف فی الجمیع، یا به وسیله خلف قیاس خلف در همه شون. چطوری؟ و ذالک بان یضاف نقیض النتیجه الی الصغرا لینتج من الشکل الاول ما یضاد الکبرا او یناقضها. نتیجه میگیریم، بعد میگیم اگر نتیجه‌ای که ما گرفتیم صادق نباشه باید نقیضش صادق باشه، بعد اون نقیضش را اضافه میکنیم به صغرا، نقیض مدعامون رو اضافه میکنیم به صغرا، بعد از شکل اول که هیئت مفروض و صدق است، یعنی این هیئتی است که فرض صدقش قبلا گذشته، لینتج من الشکل الاول ما یضاد الکبرا، یه نتیجه میگیریم که اون نتیجه مثلا اگر کبرا موجبه کلی است، نتیجه میگیریم چیو؟ سالبه کلیه را، چون سالبه کلیه ضد موجبه کلیه است. درست شد؟ فرض کنید کبرا موجبه کلیه است، بعد ما نتیجه بگیریم که اون نتیجه سالبه کلیه باشه. سالبه کلیه با موجبه کلیه چی هستن؟ ضدن. خب ضدان حکمشون چی بود؟ لا یجتمعان فی الصدق، اما یرتفعان، ممکنه هر دو کاذب باشن اما اجتماع در صدق ندارن. یعنی این نتیجه‌ای که گرفته شده اگر کبرا صادق است، این که ضد اون است دیگه صادق نیست، خلاف فرض است، یا این که هر دو بخواد صادق باشه این تناقض پیش میاد، یعنی محال پیش میاد هر دو صادق باشه. او یناقضها، یا یه نتیجه بگیریم که اگر کبرا موجبه کلیه است، نتیجه ما سالبه جزئیه در بیاد، سالبه جزئیه کبرا در بیاد، اون وقت کبرا موجبه کلیه است، این نتیجه که ما گرفتیم سالبه جزئیه باشه، سالبه جزئیه نقیض اون است، باز اگر کبرا صادق است این کاذب است. فیلزم الخلف یا فیلزم الخلف، هر دوتاش هم درسته دیگه، چون هم خلفه هم خلفه. خلف است برای اینکه کبرا فرض ما این بود که صادقه، حالا یه چیز در آوردیم که ضد کبرا است، حالا گفتیم ضد کبرا صادق است یا نقض کبرا صادق است، هذا خلاف الفرض. خلف هم هست برای اینکه کبرا علی الفرض صادق است، این نتیجه هم که بخواد صادق بشه اجتماع ضدان پیش میاد، اجتماع ضدان محال است. یا کبرا ما گفتیم صادق است، نقیض هم اون نتیجه هم گفتیم صادق است، اینا نقیضان هستن، میشه اجتماع نقیضان، اجتماع نقیضان محال است. هر دو بحثش درسته. اقول هذا هو الطريق الثالث للانتاج و هو اعم من الاولين، اعم از اون اولی و دومی است، لانسحابه في جميع الظروب، به خاطر شمول این طریق است در همه ظروف، انسحاب یعنی شمول، و هو به اخذ نقیض المطلوب، و اون به این کیفیت است که ما نقیض مطلوب را اخذ میکنیم، میگیریمش، و ضمهی الی الصغرا، و بعدش هم ضمش میکنیم به صغرا، لینتج ما یناقض الکبرا الصادقه، تا نتیجه بدهد اون چیزی را که نقیض کبرای صادق است، نقیض کبرای صادق، فیکون محالن، وقت محال پیش میاد، برای اینکه اجتماع نقیزه پیش اومده دیگه، کبرا که صادقه علل فرض، این نتیجه هم که به دست آوردیم که نقیز کبراست هم صادقه، میشه اجتماع نقیزه، دوتا نقیز هست، فیکونو محالن، این محال هست. معلوم میشه که اینو خلف گرفته دیگه، وقتی مرحوم علامه میگه فیکونو محالن، معلوم میشه که این رو چی گرفته؟ خلف گرفته، چون خلف یعنی محال، خلف نگرفته، و الا میگفت کبر از صادقه و هذا خلاف الفرض، این خلاف فرض فیکون محالا. و انما لزمه، این لزمه فاعلش به محال میخوره، لزمه هم خودش لازمه متعدی نیست، و انما لزمه یعنی و به درستی که لازم آمد محال، محال لازم اومد، از چی لازم اومد؟ من فرض نقیض المطلوب صادقن، از این که نقیض مطلوب رو صادق فرض کردیم، از این جهات محاله درست شد. خب چرا؟ از کجا این حرف رو میزنی؟ میگه لامن از صغر المفروضت صدق، برای که صغرا که مفروض و صدق بود اندل مخاطب پیش طرفین که مفروض و صدق بود، ما فرض کردیم که صغرا صادقه، پس یه مقدمش که صغراست، یه مقدمش هم که کبراست و کبرا هم که مفروض و صدق است. ممکنه یه کسی بگه هم صغرا صادق است هم کبرا صادقه، ولی هیئتی که تو اون هیئت شما این قیاس جدید را تشکیل دادید هیئتش اشکال داره. میگم خب هیئتش هم که هیئت شکل اوله، پس صغرا و کبرا این دوتا رو در هیئتی قرار دادیم که اون هیئت بدیهی الانتاج است، ضروری الانتاج است. میگیم کل الف با بعض الف لیس به جیم، مدعای ما این است که بشه بعض با لیس به جیم، این مدعای ماست. اگر این صادق نباشد، بعض با لیس به جیم صادق نباشد، باید نقیضش صادق باشه. نقیضش چیه؟ ها؟ نقیض سالبه جزئیه میشه کل با جیم، بعد این کل با جیم درست باشه. اگر این درسته بعد این درست کل با جیم درست. خب بگیم کل با جیم این کبرای کل علف با، کل علف با این صغراست که مفروض است، کل با جیم اینم الان نتیجه. بعد چه نتیجه میده؟ میشه کل علف جیم، هر علفی جیم. خب شما در کبرا چی گفته بودید؟ گفتید بعضی از علف ها جیم نیستن. الان شما دارید میگید هر علفی جیم است. این الان نقیض کبراست، نقیض کبراست. اگر صغرا صادق است، ما داریم طبق این فرض صحبت میکنیم، اگر صغرا صادق است و اگر کبرا هم چیه؟ صادق است. اگر مقدمتین صادق است، اگر صادق نیستن که از فرض بحث خارج شدیم، چون ما گفتیم قیاس آن است که علا فرض صدق مقدمتین نتیجه صادق میدهد. پس ما داریم طبق این صحبت میکنیم، ما الان در مقام اثبات قیاس شکل سومیم. میخوام بگیم قیاس شکل سوم قیاس است، یعنی اگر مقدمتین صادق باشه نتیجه هم صادق است. ما ادعامون این است که اگر این دوتا مقدمه یعنی صغرا و کبرای این ضرب صادق است، نتیجهش هم باید صادق باشه. طرف ما میگه نه، مقدمتین صادقن لکن نتیجه صادق نیست، که بعد بیاد این حرفو بزنه بگه پس هیئت شکل سوم منتج نیست. مقدمتین را من قبول دارم، اون طرف میگه مقدمتین را من قبول دارم که صادقند، لکن با فرض صدق مقدمتین نتیجه صادق نیست، پس هیئت شکل سوم منتج نیست. این حرف رو بخواد بزنه، ما میخوایم این حرف رو باطل کنیم، بگیم نه، اگر مقدمتین صادقند نتیجه هم حتما صادق است. این حرف رو میخوایم بزنیم. چی میگیم؟ میگیم اگر این مدعای ما صادق نباشد، این نتیجهی که ما گرفتیم صادق نباشد، نقیضش صادقه. خیلی خوب، این نقیض رو کبرا قرار میدیم در کنار اون صغرایی که شما میگی چیه؟ صادق است. فرض ما این است که صادق، پس صغرا صادق درست شد، کبرا هم شما آوردینش، نقیض مطلوب ماست، نقیض مدعای ماست کبرا، هیئت هم هیئت شکل اول، نتیجه گرفتیم که این نتیجه نقیض کبراست، کبرایی که فرض گرفتیم صادق است. خب حالا که یه به نتیجه رسیدیم که نقیض کبراست، میگیم این نتیجه حتما کاذب است، این نتیجه حتما کاذب است. چرا این نتیجه کاذب است؟ میگیم برای اینکه کبرا که صادقه، صغرا هم که صادقه، پس صغرایی که الان کل الف با باشه این صادق است، برای اینکه فرض گرفته مقدمه این صادقه. این کل الف جیم که نقیض بعض الف لیس به جیم هست، این بعض الف لیس به جیم هم که صادقه، چون فرض ما این است که کبرا صادق است. مقدمات باید مخلوط صدق باشه. اینا صادق. خب هیئت ما شکل اوله. خب در این هیئت شکل اول دو تا مقدمه به کار برده شده. مقدمه اول صغراست، مقدمه دوم نقیض مدعای ماست. میگیم این مشکلی که در نتیجه به وجود اومده نه به خاطر صغراست نه به خاطر هیئت است، فقط به خاطر کبراست. کدوم کبرا؟ همون کبرایی که نقیض مدعای ماست. این نتیجه نقیضی که شما گرفتید که گفتید کلا الف جیم که نقیض کبرای اصل است، مشکلش نه به خاطر صغراست نه به خاطر هیئت است. هیئتش هیئت شکل اوله، صغرا هم که مفروض صدق است، پس فقط اشکالش به خاطر کبراست.
اگر
فرض کردیم، اگر ممکن است که صادق نباشه، از فرض تعریفمون خارج شدیم.
باشه، برهانی که میخوام کار کنیم که با درسته یه فرضی داریم که میخواد از بطلان نتیجه برسید به بطلان کبرا، درسته؟
ما در مقام بطلان نقیض مدعامون نیستیم، ما در مقام اثبات هیئتیم. درست شد؟ پس چون در مقام اثبات هیئت هستیم، میگیم فرض میکنیم مقدمتین صادقن.
استاد با فرض صدق مقدمتین شما میگی حتما، شما میفهمید که حتما باید نتیجه صادق باشه.
میگیم اگر این دوتا مقدمه درستن، این نتیجه باید درست باشه. شما میگید نه، این دوتا مقدمه صادقن، علا این فرض داره میشه. میگید مقدمتین صادقن لکن نتیجه درست نیست. میگیم این حرف محال پیش میاره. اگر فرض بگیریم مقدمت این صادقند، نتیجه صادق نیست، حرف محال پیش میاره. اما اگر گفتید نه، شاید هم مقدمت این کاذب باشه، میگیم اگر مقدمت این کاذب باشه، ما هم تضمین نمی کنیم که نتیجه صادق است. ما میگیم هیئت منتجه. هیئت منتجه یعنی اگر این دو تا مقدمه را قبول داری صادق هستن، این نتیجه هم حتما صادق است. اگر بگی صادق نیست، مستلزم این است که کبرا رو قبول نداشته باشی، کبرا رو کذب فرض کرده باشی، یا مستلزم این است که به نقیض به تناقض برسی، یا باید خلاف فرضت حرف بزنی که کبرا رو صادق ندونی، یا باید به تناقض برسی. اگر این دو تا مقدمه رو صادق میدونی، باید نتیجه رو صادق بدونی. در واقع نظام فکری همینجوری درست میشه. دقت میکنید، نظام فکری همینجوری درست میشه. نظام فکری همیشه اینجور نیست که مقدمتین یک نظام فکری حتما 100% درست باشه. بسیاری از مواقع ما نظام های فکریمون رو علل فرض درست میکنیم. یعنی میگیم این مقدمات رو اگر بپذیریم باید به این نتایج ملتزم بشیم. شما ممکنه بگید فرضاً این گزاره‌ای که اسلام از اینجاها ما برداشتش کردیم معلوم نیست درست باشه. میگم خب اگر معلوم نیست درست باشه، یه حرفی درسته، شاید درست باشه شاید درست نباشه، ولی اگر این گزاره را مستنبط از اسلام دونستیم، فرض کردیم که این گزاره مستنبط از اسلام است، این نتیجه هم ضرورتاً منسوب به اسلام میشه. وقت اینجوری نظام فکری درست میشه، نظام فکری استنباط شده‌ای که قطعی و صدق نیست، لکن روابطش ضروریه. دقت میکنید، یعنی نظام درست کردیم. به همین جهت در بحثای فلسفه علم میگن اون چیزی که رسالت عالمانه است درست کردن نظام فکری است. یعنی شما بتونید یه نظامی ارائه بدید، بگید ما وقتی که مثلا میگیم ربا حرام است، بر اساس این که میگیم ربا حرام است، نظام بانکیمون را اینجوری ارائه میدیم. من نمیدونم نظام بانکی که من ارائه میدم 100% درست باشه ها، ولی میگم لازمه ی حرمت ربا این نظام بانکیه. حالا اگر یه وقت فردا یه کسی اومد گفت که ربا حرام نیست، البته این نظام بانکی هم باید چیکارش بکنیم؟ عوضش بکنیم. اما اگر یه وقت شما گفتید ربا حرام است، پس باید وام دادن بانک ها به گونه ای باشد که پولی که داره به عنوان قرض میده توی کار بچرخه. باید حتما تو کار بچرخه. نمیتونه بانک مثلا ها یه پولی بده که اون پول در چرخش قرار نگیرد، در این حال بخواد سود ازش بگیره، چون این ربا میشه و ربا حرام است. اگر ربا حرام است، پس لازمش این است که نظام وام دادن بانک ها در چارچوب این سیستم باشد که ربا پیش نیاد. ملاحظ فرمودید غرض این است که در بحثای فلسفه علم ما به دنبال نظام فکری میگردیم، نظام اقتصادی، نظام حقوقی و سایر نظام ها. حالا من این پاراگراف بخونم که نمونه. فیکون المطلوب و صادقا، مثلا یعنی میخواست بگه که مشکل یا از سقراط، مشکل کذب نتیجه یا از مواد است یا از هیئت است. مواد این قیاس با یکیش سقراط که مفروض الصدق است، یکیش نقیض مدعای ماست. هیئتش هم خب هیئت شکل اوله. این که نتیجه کاذب است نه به خاطر سقراط نه به خاطر هیئت است، پس فقط به خاطر چیه؟ به خاطر کبرای این است که نقیض مدعای ماست. وقتی این کبرا کاذب شد، پس نقیضش که مدعای ما باشد صادق میشه. فیکون المطلوب صادقا، چون مطلوب نقیض اون کبرای قیاس جدیده. مثلا اذا صدق کل جیم با و کل جیم الف، پس فرض ما این است که این دوتا قضیه صادق است، ما داریم طبق این فرض صحبت میکنیم. فبعض با الف، این بعض با الف حتما صادق هستن، و الا اگر بگی صادق نیستن لصدق نقیضه، نقیضش باید صادق باشه. و هو لا شیء من با الف، نقیضش میشه لا شیء من با الف. خب حالا که این دو رو، این اگر بخواد صادق باشه، اگر این بخواد صادق باشه چی میشه؟ میگیم خب نجعله کبرا للصغرا، اینو کبرا قرار میدیم برای صغرای همون اول ما که مفروض الصدق بود. خب و ینتج، نتیجه میگیریم که لا شیء من جیم الف، این نتیجه گرفته میشه. خب این نتیجه هم و هوا یضاد الکبرا، این ضد کبراست، هادا خلفه، این خلفه. اگه بخواید بگید این صادقه که باید کبرا رو بگید کاذب است، اگه کبرا صادقه است پس این کاذب است. خب کذب این از کجا به وجود اومده؟ آیا کذبش از صغرا به وجود اومده؟ میگیم نه. کذبش از هیئت به وجود اومده؟ میگیم نه. پس کذبش از کجا به وجود اومده؟ کذبش از همین نقیض مدعای ما که کبرا باشد، از اینجا هست. اگر صغرا صادق است، هیئت هم شکل اول است، پس کبرا کاذبه، این کبرا مشکل دارد. و کذا فی سایر الضروب، این حرف رو در بقیه ضروب هم پیادش میکنیم. این نکته ای که امشب عرض کردم در بحث فلسفه علم نکته بسیار مهمی است. در اصطلاح مباحث منطقی اصطلاحا بهش میگن یقینهای مستند به اصل موضوع، یقینهای مستند به اصل موضوع. یعنی ما میتونیم یک نظام یقینی از اسلام ارائه بدیم، لکن یقینی است مستند به اصل موضوع. یعنی اگر ما این فتاوا را قبول بکنیم، این نظام به ضرور صادق است و این نظام به ضرور درست است، و ما رسالتمون همین است، یعنی درست کردن نظام های مبتنی بر اصل موضوع. ممکن است هم واقعا درست نباشه ها، ولی حجت هستن شرعاً. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.